بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع صحبت این جلسه آخرالزمان است. آخرالزمان یا قیامت یا به قول قرآن الساعه. زمان، فلسفه زمان، راز زمان، از جمله مسائلی در قلمرو معرفت بشری است که بسیار به ندرت در قلمرو فلسفه و حکمت مورد بحث قرار گرفته. به خصوص در قلمرو فلسفه که اساساً فلسفه یونانی بوده، ما می‌بینیم این همه فلاسفه دستگاه‌های عظیم فلسفی بنا کردند. اکثر اینها اصلاً به زمان و به ماهیت و ذات زمان اشاره‌ای نکردند که خود زمان چی هست. برخی ها مگر اشاره کردن اشاره نجومی بوده فقط. واقعا اشاره معرفتی و یک کنکاشی معرفتی و ذاتی درباره زمان نبوده. الا از فلاسفه عارف مشرب معاصر اروپا یک کسی به نام هانری برگسون هست که در فلسفه مدرن اروپا برای اولین بار این زمان رو به مفهوم دقیق و عمیق‌تری ترک کرد فقط که اونم پیگیری نشد و مسکوت بود. درباره مبدأ و معاد زمان، اول و آخر زمان، خب این مطلب واضحه. اصلا معضله مبدأ و معاد یعنی آغاز و پایان هر چیزی یک معنا و باوریز کاملا دینی در این تذیر نیست. برای همین اصلا باوری دینی اساسش اعتقاد به مبدأ و معاد جهانه. مبدأ و معاد جهان یعنی اول و آخر جهان. آیا جهان چیزی بوده که از هم اول ول بوده و تا آخرم ول خواهد بود، هیچ سامانی نخواهد داشت، هیچ پایانی نخواهد داشت، هیچ غایت و هدفی نخواهد داشت یا خواهد داشت؟ مسلماً فلسفه های غربی، حتی فلسفه های به اصطلاح به ظاهر دینی و مسیحی و شبه مسیحی به این قضیه نخواستن بپردازند. یک دلیل این که اصلا نرفتن سراغ زمان، چون اینها آگاه و ناخودآگاه نمیخواستن به دین تعهدی داشته باشند، لذا میدیدن که اگه برن سراغ موضوع زمان مجبورن به مسئله آغاز و پایان بپردازن و از همینجا متعهد دینی پیدا میکنن، لذا دور و بر زمان رو اصلا خط قرمز کشیدن و به این مسئله نپرداختن. و اما میدونیم که در دانش مدرن، به خصوص در نجوم جدید، در کیهانشناسی و فیزیک نظری، فیزیک اتمی، فیزیک کوانتومی و فیزیک کیهانی، و به خصوص در نظریات جدید مثل شرودینگر، هایزنبرگ، اینشتین و ماکس پلانک و این اکیپ که بنای جدیدی از فیزیک رو پدید آوردن که خود در فلسفه و روانشناسی اثر عمیقی بخشید، اینها برای اولین بار اومدن زمان رو وارد دانش فیزیک کردند. تا قبل از آن در جهانشناسی فقط دو موضوع مطرح بود: ماده یعنی جرم و فضا یعنی مکان. زمان وجود نداشت. اینها به خصوص شخص اینشتین جد اومد عنصر زمان رو وارد کرد در علم فیزیک و پدیده‌ای وجود آورد، دو نظریه معروفش به اسم نسبیت عام و نسبیت خاص، که اصلا انقلابی در اندیشه علمی پدید آورد و به خصوص در فیزیک نظری پدید آورد به خاطر وارد کردن عنصر زمان در دانش علمی و فنی بود. عنصر زمان. بنابراین از این قلمرو دانش فیزیک جهان رو سه عنصری دید: ماده یعنی اجرام، ذرات و کرات، فضا یعنی مکان، یعنی اون جایی قلمرویی که ماده در اونجا میتونه باشه، و زمان، جهان سمسوری یا سبودی. و طبق محاسبات مدرنی هم که از طریق ابزار و آلات تکنولوژی جدید و علوم دقیقه و لابراتوری در خدمت این نظریات قرار گرفت، فیزیک نظری و فیزیک ذره‌ای سعی کرد که عمر جهان رو برای اولین بار تعیین کنه که جهان هستی آیا عمری داره یا نه. وقتی از عمر صحبت میکنیم طبیعتاً از آغاز و پایان صحبت میکنیم. آیا جهان هستی، عالم ماده عمری داره یا نه؟ و بله، با اینکه چند هزار سال سعی شد اصلا به این موضوع نپردازن، ولی جبران به این قضیه پرداخته شد. طبق این محاسبات چندین رقم در اومده برای عمر کائنات، عمر عالم ماده در اومده، که این سنجش اساسا بر اساس عمر پروتون که هسته مرکزی اتم و عالم ماده هست اندازه‌گیری شد. اینا گفتن که ما بفهمیم که پروتون که ذره ماده تشکیل دهنده ذات عالم ماده و طبیعت هست، ما گفتن یعنی پروتون عمرش چقدره، ما در واقع تعیین کردیم که کل عالم هستی چقدر از عمرش میگذره. یک رقم 10 به توان 10 سال نوری یعنی میشه 10 تریلیون سال نوری تعیین شد. باز طبق یک منظر دیگری این رقم تبدیل شد به 10 به توان 30 سال نوری. این رقم هی بالا و پایین میشه. این رقم مهم نیستن اصلا، ولی مسئله اینه که بالاخره فیزیک مدرن پذیرفت که عالم هستی و جهان ماده و طبیعت عمر داره. بی‌سرسان نیست، یعنی جبرن خود دانش و علم فنی جبرن تحمیل کرد این رو به علمای ملحد که منکر مذهب بودن، که منکر مبدع و معاد بودن، و این واضح شد علی رغم میلشان که جهان مبدع و معادی داره، جهان هستی عمری داره. حالا این بحث رو فقط گفتیم که حتی دانش اروپایی هم جبرن به این باور رسید و داره این رو اعتراف میکنه. این مسلم شده، جزء بدیهیات شده. اینکه این عمر چقدره بحث میشه داره. از منظر دیگری این شکل باست نگاه کرد. ما دو نوع زمان داریم. یک زمانی است که اسمش میشه گذاشت زمان باطنی و یکی زمان بیرونی، زمان مادی، زمان جهانی که در واقع زمان نجومی هست، همون زمانی که از طریق ساعت اندازه گیری میشه. این زمان باطنی رو هانری برگسون و فیلسوف دیگر آلمانی هوسرل یه مقدار روش کار کردن، ولی به جایی نرسیدن، ول کردن، ولی شروع بسیار خوبی بود. زمان باطنی در واقع باز گفت زمان خاص انسانه، زمان روحانی است. زمان بیرونی زمانی است مادی و طبیعی و جهانی است. زمان درونی در واقع زمانی است روحانی. طبیعتاً زمان بیرونی که از طریق ساعت و ابزارهای دقیق‌تری که ساعت‌های اتمی و دیزلی هم درست کردن تا یک هزارم و یک میلیونم ثانیه را حتی اونجا محاسبه می‌کنن، ماهیتش یک برام ساعت‌های اتمی در اومده، ساعت‌های خورشیدی، ساعت‌های دیزلی، ساعت‌های الکترونی، حتی ساعت‌های نوترونی صحبتش میشه. ماهیتش یک، اینو واسه اسمش بزنیم زمان نجومی. زمانی است که گردش رو و حرکت رو محاسبه میکنه. پس واضحه که زمان در واقع حسابگر حرکت و گردش، دگرگونی و تخریب و تباهی است. زمان برای همینه از عنصر سرعت و فاصله جدایی ناپذیره. از زمان صحبت میکنیم یعنی از سرعت صحبت میکنیم و از فاصله صحبت میکنیم. فاصله چی از چی؟ ولی از لازم معرفتی ما میدونیم یعنی فاصله جهان از خدا، فاصله مخلوق از خالق. حقیقتش اینه. پس ما میخوایم ببینیم عمر این شی چقدره، یعنی بس بدونیم که آقا این شی چند ساله و به چه میزانی از خدای خودش دور افتاده، یعنی چند مدتی خلق شده. خلق شدن دور افتادن و پرتاب شدنه، دور افتادگی است. این حقیقت همونطور که خداوند میفرماید انسان رو من در اعلای لیلیین خلق کردم و سپس در اسفل سافلین اون رو پرتاب کردم. و اما زمان باطنی که زمان روحانی است مطلقا قابل محاسبه نیست، زمان ریاضیاتی نیست، زمان مکانیکی نیست. این زمان باطنی البته یک زمان عرفانی است، ولی عامی‌ترین انسان ها هم از این زمان برخوردارند و این رو احساس میکنند. واقعا قابل گفتگو نیست این زمان. این زمان باطنی در واقع وقتی انسان میخواد اون رو احساس کنه جاودانگی و ابدیت رو احساس میکنه. این زمان باطنی در واقع ابدیت. ابدیت چیست؟ ابدیت خود خداست. انسان به میزانی که این زمان در خود احساس میکنه، در واقع میشه گفت سرمدیت خدا و در واقع حضور خدا رو در قلب خودش احساس میکنه. چرا؟ برای اینکه طبق کلام دین دل خانه خداست و منظر خداست. برای همین این زمان باطنی رو انسان در قلب خودش احساس میکنه، همونطور که زمان ظاهری و نجومی رو انسان در ذهن خودش درک میکنه و حساب میکنه. درسته؟ و دو تا زمان داریم، زمان ذهنی، زمان قلبی، زمان مادی، زمان معنوی، زمان نجومی، زمان فیزیکی، زمان ریاضیاتی و زمان روحانی، زمان بشری، زمان الهی. پس در قلب انسان جاودانگی و ازلیت بی آغاز و ابدیت بی پایان رو احساس میکنه، یعنی وجود رو احساس میکنه. در اینجا ببین زمان همون وجود مطلق خود پروردگار و در واقع جاودانگی خودش رو احساس میکنه. چرا انسان فقط میتونه این زمان رو احساس کنه، درک کنه؟ چرا؟ برای اینکه صاحب روح خداست، خداوند از روح خودش در انسان در میده. پس این زمان در واقع همون خود روحه، همون ابدیته، همون اراده و امر الهیست در قلب انسان. این مسائل ما در قرآن کریم هم داریم، در احادیث اسلامی و در حکمت اسلامی رو هم این مسائل وارد شده مفهومه. پس در واقع زمان نباتنی، زمان انسانی یعنی جاودانگی همان روحه. در قرآن اومده که سوال میکنن، که از تو سوال میکنن ای پیامبر روح چیست؟ بگوره روح امر پروردگار است. امر پروردگار یعنی اراده پروردگار، یعنی ذات پروردگار، یعنی قدرت کن فیکون پروردگار. خب پس این مثلا این مقدار واضح تر میتونه باشه. کلامی داریم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله که کلامی است به غایت عالی، که به ندرت در حکمت اسلامی مطلب بحث میشه. پیامبر اکرم میفرماد که من زمانم، من زمان هستم. خب این خیلی چی؟ من زمان هستم یعنی چی؟ طبیعیه اگر محمد سروره هم بیاست و انسان کامله و مظهر روح الهیست، خب و در واقع بهتر میشه فهمید که ایشون وقتی میفرم من زمان هستم یعنی چی؟ یعنی من ظهور سرمدیت و جاودانگی پروردگارم، من ظهور جمال روح خدا هستم. بله، یعنی من ابدیتم. برای همینه که نبوت خلق شد. این هم نکته دیگه. اینها البته صدها ساعت صحبت کردن هم کمه، ما فقط اشارات میکنیم، فقط نشانه ها رو میگیم تا قابل تأمل باشه. این واقعا شاکلیدها و گنجهای معرفت دینی که در اسلام هست متاسفانه همه مدفونه، هرگز کسی سراغ اینا نرفت. ما فقط سعی میکنیم گنجها رو یه بار دیگه معرفی کنیم و از زیر خاک درش بیاریم. ما در حکمت اسلامی و همچنین در قرآن کریم در سخنان مفصلی از پیامبر و علی علیه السلام و سایر ائمه به خصوص امام صادق ما داریم که کل آدم هستی، گردش تاریخ، تاریخ هستی دو گردش بوده، معروف به دو قوس. این دو قوس در قرآن هم اومده، قاب قوسین، دو قوس. رسول اکرم در واقع معراجش این دو قوس رو طی کرد. یکی قوس معروف به قوس نزول و یکی هم معروف به قوس صعود یا قوس عروج. قوس نزول قلمرو به خلقت قدیم و اولیه پروردگار هست. در قوس نزول قوس صعود، قوس پرتاب کردن و برون افکنی، پروردگار عالم و آدم رو خلق کرد و برون افکند و در واقع این همان انسان رو در علالیین خلق کردن و در اسفل السافلین پرتاب کردن، یعنی در دورترین حتی از خدا پرتاب کردن. برای همین در اونجا انسان، عالم، همه چیز معانی ذات و مجرد مطلق بود، معنای محض و نور مطلق بود. در این دور شدن از خدا خلق شدن، تعین پیدا کردن، ماده شدن. ماده یعنی در کس خود سافلین، در واقع در کس خود سافلین یعنی جهان ماده، جهان ثقل. این قدم روی خلقت علی هم میشه گفت کل عالم طبیعت و کائنات داره که اصحاب استافلیم. خب این قوس نزول، خب در قرآن کریم داریم که خداوند زمین و آسمان ها و هر آنچه که در آن هست و از جمله انسان رو در 6 روز خلق کرد. این قوس نزوله. ها این زمان نزولیه، این زمان نزولیه. خب این زمان نزولی قوس نزول که قلم رو خلقته، ما میدونیم که باز هم باز در قرآن داریم که خداوند فرماد هر روز در نزد خدا برای شما انسان ها 1000 سال است، از سالهایی که میشه مورید. این پس در واقع 6000 سال طول کشید تا خلقت عالم آدم کامل شد، که روز آخرش طبق کلام قرآن فقط مختص انسان بود. تو روز آخرش فقط مختص همین آدم بود، یعنی کل کائنات به انتها 4 روز وقت گرفت، 2 روزش فقط در مورد انسان بود که خلق کرد. و در روز هفتم پروردگار بر عرش خود مستقر شد و شاهد شد بر انسان که ببینه که چه کسی نیکوکارتر است. روز هفتم. خب بنابراین این مسئله 6 روز در واقع برای ما انسان ها 6000 ساله. علاوه تاریخ بشر تا اونجایی که تاریخ تمدن هم امروز این حساب رو دقیق‌تر داره نشون میده، باستانشناسی ها علومی که میتونه تاریخ رو اندازه‌گیری کنه، همچنین دریایی از سخنان وجود داره در تورات انجیل منتر از آن در قرآن و در احادیث قدسی، در سخنانی از پیامبر و ائمه اطهار به خصوص حضرت علی علیه السلام که مشابهاتش در تورات انجیل نقل شده، حتی در اوستا و در اوپانیشادها هم مشابهاتش هست که کاملا میشه حساب کرد که از زمان حبوط آدم، خروج انسان آدم حوا از بهشت، تا آخر از تا خاتم یعنی تا ظهور پیامبر اسلام 6000 سال طول کشید. دقیقاً 6000 سال طول کشید. این از طریق تاریخ نبوت ها کاملا امروزه میشه حساب کرد و حسابش هم درسته. من یک بار محاسبه رو دقیق کردم، دیدم هم از لحاظ علوم بشری و هم از لحاظ احادیث دینی، اخبار دینی، اینها کاملا با هم دیگه میخونه. از حبوط آدم، بعد ادریس، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و تمام این پیامبران که یعنی مسیح اومدن تا ظهور پیامبر اسلام، برای همین میگن از آدم تا خاتم، خاتم یعنی خود محمد صلی الله علیه و آله، 6000 سال طول کشیده. یعنی این همون 6 روز خلقت عالم آدم کامل شد و با ختم نبوت و کمال نبوت و پایان نبوت و آغاز امامت روز هفتم آغاز شد، یعنی 1400 ساله که ما در روز هفتم قرار داریم که خداوند بر عرش نشسته است. پس زمان با پیامبر اسلام و با کمال نبوت این حضرت آخر رسید، 6000 سال تمام شد و ما الان در روز هفتمیم. روز هفتم روز قیامته، برای همین دین اسلام دین آخر زمانه. محمد را میگن پیغمبر آخر زمان میگن. ما به 1600 سالی که روز هفتم شروع شده. خب و این روز هفتم بازم در قرآن آمده، روز هفتم روز قیامته، قدم رو آخر زمانه، روز 50000 ساله. این یه روز در نزد خدا یه روزه، ولی برای بشر 50000 سال به طول خواهد انجام. 50000 سال بله، قیامت طویل‌ترین روزه، یعنی از صبح تا شام قیامت 50000 سال طول میکشه. و از اون روز 50000 سال قیامت که آخر زمانه 1600 سال تقریبا داره میگذره. پس اون 6 روز یا 6000 سال زمان نزولی بود، دوران خلق شدن بود، کامل شد و این روز 50000 ساله که 1600 سال شروع شد، از این روز 50000 ساله که قیامته آخر زمانه، این قوس صعود و عروج و زمان صعودی است، زمان عروجی است، قلمرو انا لله انا الیه راجعونه. اون 6 روز اول همه از خدا دور شدند، به دورترین حد رسیدند و از روز هفتم حالا رجعت، خدا میگه خیلی خوب، حالا برگردید به سوی من، همه از منید و به سوی من برگردید. کل عالم هستی و کائنات بی انتها و مخلوقات از جمله انسان، خواه ناخواه تو ان و کرهن دارن به سوی خدا باز میگردن. ما همه در حال رجعت به سوی خدا هستیم، این در قوس صعود هستیم. این هم زمانی است دیگر، این زمان آخر زمان، این زمان قیامتی است. برای همین در قرآن کریم قیامت در چندین جا با لفظ عصای اومده. اسم دیگر قیامت عصا است. عصای همین الان چندین بار این آیه در قرآن اومده که یه پیامبر از اون پرسن قیامت کی قرار میرسد؟ او از سایه. یعنی آقا قیامت شروع شده است، آقا از سایه رسیده است، از سایه. به قدر از سایه هم میده. اسم دیگر قیامت در قرآن واقعه است که سوره‌ای به اسم واقعه هم داره. واقعه یعنی چی؟ یعنی واقعی هست. این داری قدم رو به ها؟ که همه حقایق و اسرار جهان واقعیت و تعین پیدا میکنه. ها؟ حقیقت این واقعیت میشه. خب برای همین در این قلم رو، این قلم رو که قلم رو خط نبوته، فقط قلم رو معرفت نفسه. برای همین مسلمان محمدی در این چهارده قرن فقط مسلمانی است که اهل معرفت نفس باشه. خود رسول اکرم میفرماید زین پس فقط رهروان معرفت نفس هستند که به حقایق دین من میرسند و آن را تصدیق میکنند و رستگار و هدایت میشند. و این یعنی ذکر. ذکر یعنی بیاد آوردن. بیاد آوردن یعنی آن شش روز، آن 6000 سال از آدم تا ختم. ذکر. این رجعت همون ذکره. ذکر بس ورد و فوت کردن نیست. بس بیاد آوردن این 6000 ساله. این بیاد آوردن همان واقعه رجعت الالله است، همان سیر سعوده، همان سیر سعوده. خب بنابراین اگر در این بازگشت تمام ارزش های تولید شده در قلمرو نزول پوچ بشه، طبیعیه دیگه. تمام اون چیزهایی که ارزش هایی که بر اون اساس انسان تونسته درک کنه توی 6000 سال، این راه آمده رو حالا دو مرتبه برمیگرده. یعنی از اونها مجبوره بگذره، همه اونها باطل میشن. برای همینه که در آخر الزمان الله ارزشمندانی قلم رو به نیهیلیزم ابطال هاست، پوچی ها، باطل شدن ها، باطل شدن دنیا. این رو حضرت علی به وضوع اعلام کرده. میفرماید که این مؤمنان هشدار، هشدار که رشته های بقای دنیا پاره شد. ببین این همین معنی. و از دنیا جز سم و زهرابی نماند. ای مؤمنان کوله بار بربندید و به سوی خدایتان حرکت کنید. مکس جایز نیست، میترسم که مکسی شما را غافل کنه و شما هلاک بشید. زیرا کل دنیا و جهان داره به سوی خدا برمیگرده و دیگه جای ماندن نیست، دور ماندن به سر رسیده است. بازگردید. این در واقع اعلان چیه؟ اعلان قیامته. خب علی هم خود رسول اکرم فرمودن که پسندار قیامت و وحوا کننده قیامته. امامان همینطورن. امامان و عارفان که همین را یکی هند و درجات امامته، اینها وحوا کننده و اعلان کننده قیامت هستند. این پاره شدن رشته بقای دنیا یعنی آغاز قیامت. پس این اعلان شد توسط علی، این قیامت، که رشته های بقای دنیا پاره شده است. پس در این رجعت طبیعتاً که همان قوس صعود و زمان صعودی است که روز 50000 ساله است، ما در این عرصه قرار داریم که تمام ارزش‌ها و معانی دنیا پرستانی که در قوس نزول اتفاق افتاده بود، که ارزش های مادی بود، دنیوی بود، همه جبران پوچ میشه و بر سر انسان میشکنه و انسان باستی دست بکشه، باستی خداحافظی کنه دیگه از دنیا، فقط باستی سوی خدا باستی بره. خب قبل از هر چیزی اشاره کنیم، این رو تو صحبت قبل من گفتم، زمان به عنوان یکی از موضوعات اندیشه و معرفت بشری پیچیده ترین و جادویی ترین موضوعاته. این باید بدونه یک معنای بی نهایت بعدی و یک حقیقتی بی انتها و هزاران تو هست. ما این که تقسیم بندی کردیم زمان رو به دو زمان کل، باطنی و ظاهری، این تازه شروع فهم زمانه. بدون تردید نمیشه سر زمان و تمام حقایق موجود بر مدار این معنای ذاتی رو با این فرمول ها مثل جدول در بیان کرد. همچین توقعی هم شما نباید داشته باشید. نمیشه، واقعا نمیشه. این توضیحات فقط در این حد بود تا ما بتونیم به اون جنبه واقعی و انسانی و دینی بتونیم خودمون رو برسونیم. این در حد مقدمه است. بحث این موضوع من تا بودی سعی کردم در کتابی تحت عنوان حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان نشون بدم که جناب عالی این کتاب رو مطالعه کردید. منظور اینه که انتظار نباید داشته باشی که با یک همچین بیانهایی حقیقت زمان رو درک کنیم و بتونیم یه درک منطقی ریاضیاتی داشته باشیم. نه خیر، زمان یه پدیده ریاضیاتی و منطقی نیست. همطور که گفتم دانش یونانی و اروپایی و علما و فلاسفه و دانشمندان این خطه به این دلیل دوروبر معادله زمان نرفتن چون مجبور بودن که مبدا و معاد رو ترک بکنند، چون بدون اون اصلا درک دیگه نمیتوانستن داشته باشند. آنها از زمان باطنی بیگانه بودند، از زمان روحی بیگانه بودند و زمان چون زمان کمی بود اصلا احساس میکردن آقا احتیاج به بحث نداره، اصلا موضوع فلسفی نیست، موضوع در حکمت نیست، بلکه یک بحث ریاضیاتی و نجومی است. برای همین بوده که تمام مسائلی در مورد زمان کار شده در دانش اروپایی واقعا زمان نجومی بود، همونطور که نجوم یکی از نخستین علوم یونانی بود. علتش این بوده که اینها اگر میخواستن زمان رو واقعا حکمتش رو رادش رو مورد بررسی قرار بدن مجبور به تصدیق مبدا و معاد جهان و انسان بودن و لذا مجبور بودن قبول کنن که عالم هستی خالق داره و از عدم خلق شده. در کل حکمت اروپایی، فلسفه اروپایی رو بخشید، همچین اعتقادی وجود نداره که عالم هستی از عدم خلق شده مطلقا. یعنی یک ماده بوده در جهان، مرتبا تغییر شکل داده و این سیر تکامل رو طی کرده و بشر یواش یواش از توش در اومده، مثل نظریه تکامل داروین. خب آنجا که نظریه داروین رو به اون بحث رسوند و معروف به حلقه مفقوده داروین این بود که ایشون نتونست طبق فرمول‌های خودش نشون بده که چگونه چه اتفاقی افتاد که یک میمون یک دفعه تبدیل به بشر شد و صاحب شعور و معنا و خصال بشری شد. به نظر من بله، این واقعه تکوینی بود. روح به ناگاه نازل شد بر یک میمون و یک میمون یک دفعه احساس بشری پیدا کرد. این حلقه مفقوده همون روح، روحی که در یک میمون خداوند دمید و تصمیم گرفت که اون روح خلیفه خودش بکنه. این حلقه مفقوده در واقع همون واقعه دمیدن روح در انسان، در میمونه که از میمون بشر ساخت. مطلب دیگه اینه که حقیقتا میشه گفتیم زمان ظاهری و باطنی داریم، به بیان دیگر زمان کمی و کیفی داریم، به بیان دیگر زمان کلی و جزئی داریم، همونطور که علوم کلی و جزئی داریم. نکته رو اشاره فرمودید که زمان یک مسئله برای انسانه، فقط انسانی که زمان رو درک میکنه. پس زمان پدیده معنایی 100% انسانی است، 100% انسان است. در این طریقه است از یه بانشو گفت انسان حیوانی است زماندار و زمان فهم. انسان تنها حیوانی است که زمان رو درک و احساس میکنه. چون زمان رو درک احساس میکنه، لذا تباهی، تخریب و مرگ و نیستی رو درک احساس میکنه و به همین دلیله که انسان تنها حیوانی است که هراسانه. انسان حیوانی است ترسو و هراسان، چون زمان رو احساس میکنه، لذا نابودی رو احساس و درک میکنه، لذا موجودی است ترسو، وحشت زده و تمام فلانفالاتش هم برای اینه که بتونه برای این وحشتش فایق بیاد و از مرگ و تباهی و نیستی خودش نجات بده. پس از این دیدگاه بهتر میشه فهمید که زمان یک پدیده است، یک معنایی 100% انسانی. ولی گفته شد که با هبوط آدم و حوا از بهشت، با خروج آدم و حوا از بهشت، زمان انسانی شروع شد. زمان نجومی قبلش هم وجود داشت، بعد از انسان هم وجود خواهد داشت. در این تعریف نیست، این زمان مادی است، زمان فیزیولوژیکی است، زمان مکانیکی است، زمان کوانتومی و اتمی است، زمان انسانی نیست، زمانی 100% مادی. ولی زمان انسانی با خروج آدم حوا از بهشت شروع شد. چرا؟ مگر بهشت محضر پروردگار نیست؟ مگر بهشت قلمرو احساس جاودانگی نیست؟ آن قلمرو اگر تماما قلمرو عزت و سلامت و آرامش مطلقه، برای این قلمرو احساس جاودانگی است. یعنی قلمرویی است که در اونجا زمان نجومی، زمانی که به انسان احساس حرکت و تغییر و مرگ و نیستی میده در اونجا وجود نداره، چون احساس مرگ و نیستی و نابودی وجود نداره، نزا بهشته. اصلا بهشت یعنی همین، هر که از اسارت زمان نجومی خارج شد انسانیست بهشتی. در واقع میشه گفت انسان بهشتی، انسان کامل، یک مؤمن. درجات ایمان درجات رهایی از اسارت زمان نجومی است. انسان به میزانی که اسیر ساعت دستشه انسانیست جهنمی، بیقرار و حراسانی از مرگ و نابودی، که صبح میشه، که شب میشه، که عمر من چی شد، که میمیرم و نکنه بمیرم. این دوست. بنابراین این میزانی که آدم حوا در بهشت این احساس جاودان میگیر درشون خدشه دار شد و شک کردن به ایمانشون و به پروردگارشون، در واقع شک کردن و لذا اسیر وسوسه های ابلیس شدند، در واقع به جاودانگیشون شک کردن، جاودانگی درشون خدشه دار شد، لذا از زمان باطنی و سرمدیت خارج شدن و شمارش آغاز شد، یعنی تاریخ آغاز شد. پس در واقع وقتی ما از زمان بشری صحبت میکنیم دقیقا داریم از تاریخ صحبت میکنیم. تاریخ اینم یک معنای دیگه. معنای دیگری وجود داره. یک سخن از امام علی علیه السلام هست، از ایشون سوال میکنن که قبل از آدم که بود بر روی زمین؟ میگن قبل از آدم آدم بود، بازم آدم، نوعی از آدم، نوعی دیگری از آدم بود. باز سوال میشه از حضرت که قبل از اون آدم که بود، میگه باز هم نوعی دیگری از آدم بود. و بعد نهایتا میفرماد که شما تا قیامت هم سوال کنید که بود، تا بود آدم بر زمین بود. و بعد میفرماد که آدم پیرترین موجودات آدم هستیست. و در ذریعی میفرماد که من فقط 2 سال یا به روایتی 2 روز از خدا سنم کوچکتره. یعنی از جاودانگی 2 سال کم دارم، یعنی از خداییت، از سرمدیت 2 سال کم دارم. پیامبر میفرماید، پیامبر اسلام، که من خود زمانم، یعنی بس خود جاودانگی هستم. درسته؟ مفهوم پیر در عرفان اسلامی یعنی همین. وقتی من زمانم یعنی عمر من به اندازه عمر زمانه. همونطور که زمان انتها و ابتدایی نداره، من میلیاردها میلیاردها سال عمر کردم. این عمر چگونه به دست آمده؟ از طریق ذکر به دست آمده، از طریق ذکر، یعنی این زمان رو تجه تاریخ کردم و به معرفت در آوردم. این جاودانگی در همه انسان ها هست، ولی به واسطه معرفت نفس و ذکره که این جاودانگی حی حاضر میشه و جاری میشه و به دست میاد. این همون خداییته، این همون الوهیته. غزالی باز هم در ادامه همین صحبتش میفرمان این خاک، خاک آدم، کل زمین قبرستان بنی آدم. خب اینها مفاهیم مثالی نیستن. حضرت علی شاعر و اسطوره ساز و استعاره پرداز نبودن، ایشون واقعیت می‌دادن. این این واقعیت در قرآن کریم هم داریم. وقتی که این آدم رو که قرار خلیفه خدا بشه، این آدم 6000 ساله، وقتی خواست خلق کنه، ملائک اومدن گفتن پروردگارا این چه دیوانه خونخواری میخوای، این حسابش رو پس داده، این وحشی ترین، خونخوار ترین، وازدم ترین موجودی بودی که شما خلق کردی، حالا این خونخوار رو که زمین رو به خاک و خون کشیده رو حالا میخوای تازه به خلیفه خودت هم جانشین خودت هم بکنی؟ برای همین بود که حاضر نبودن سجده کنن. و اون داستان که در قرآن میدونی پیش اومد. پس معلومه که قبل از که آدم خلق کنی آدم وجود داشت بر روی زمین. قبل از اون آدم که ما بنی آدمیم، قبل از این آدم 6000 ساله و الان توی عرصه قیامت، آدم وجود داشته به شکل‌های مختلف، به صفات‌های مختلفی. ولی این آدمی که قراره خلیفه خدا باشه و صاحب روح بوده، روح درش تنیده شده، این عمره 6000 ساله، این عمره 6000 ساله، یادون باشه. اینا در این حال اعتراف باید کرد که این صحبت ها رو نمیشه با جمع و تفریق و ضرب و تقسیم حساب کرد. حقایق بسیار اساسی تر و متافیزیکی تر و روحانی تره. درک این حقایق نهایتا درک روحانی است، درک شهودی و قلبی است. ریاضیات و دانش نجوم و فیزیک نظری و هر حدی از کمال که برسه نمیتونه اینها رو محاسبه کنه و به این پاسخگو باشه. حواسمون باشه به دام این محاسبات نیفتیم. در این حال ما این دانش فیزیک رو ترک کردیم تا اهمیت قضیه رو روشن کنیم، که تا همین دانش جعلی و دنیوی و وارونه هم جبران ما اگر نگاه کنیم از چشم حق بینی هم ما میبینیم که داره علاوه بر میل خودش داره این حقایق دینی رو، این معارف دینی رو تصدیق میکنه و نمیتونه تصدیق نکنه. پس مسئله واضح است که از زمانی که روح در انسان دمیده شد، آن میمون خونخوار تبدیل به آدم شد، بیدار شد، به خودش آمد، نبوت شروع شد، احساس جاودانی درش پدید آمد، در بهشت مقیم شد، باز شک کرد، دچار وسوسه‌های ابلیس شد، از بهشت خارج شد و مبتلا به جبر زمان شد. به نظر من جبری اساسی تر و ذاتی تر از جبر زمان برای انسان وجود نداره. همه جبرهای دیگر معلولند. انسان اسیر جبر زمانه. تاریخیت و تاریخیگری همینه. جبر تاریخ هم بیان دیگری از همون جبر زمانه. تمام جبرها جبر زمان هستند. این رو باسته بگیر. و انسان به میزانی که از سرعت جبر زمان در میاد و واسطه ذکر و فکر و معرفت و تسکیه نفس و اخلاص در واقع بر قلم روی ایمان اخلاص توحید و جاودانگی و ابدیت وارد شده که اون عرصه حضور پروردگار. برای همین هم است که در زمان صعودی و قوس صعود که ما صحبت کردیم، گفتیم قوس انا لله انا الیه راجعون هست که ما الان در آن دوران هستیم، 1400 ساله تقریبا، قلم روی بازگشت به خدا و روی کرده به خداست و پشت به دنیا و مادیته و روی به حق، روی به جاودانگی و سرمدیت ذات الهی است. و همین دلیل تمام ارزش‌ها، مفاهیم و علوم دنیوی که در قوس نزول رخ داده بود در این قلم رو محکوم به ابطال میشه. منتها حق این ابطال فقط در حق آخرالزمان و درک حق قیامت درک میشه. حق این ابطال علوم دنیوی و ارزش‌های دنیوی و اخلاق دنیوی، چون کل کائنات عالم هستی جبران رو به خدا شده، داره باز میگرده به مبدأ خودش، لذا این عصر نیهیلیزم شده از لازم مفاهیم فلسفی و اخلاقی و فرهنگی. لذا نیهیلیزم یعنی رسالت پوچی و نابودی. لذا همه چیز نابودی زار شده. تمام علوم در اصول خودش دارن پوک میشن و دارن خودشون رو رسوا میکنن و بیبنیادی خودشون رو دارن آشکار میکنن در افعال و اعمال و کالا و صنعت و فرهنگ و مدنیت بشری. چرا؟ برای اینکه رو به خدا شدن یعنی رو به جاودانگی شدن. اون دانش و فرهنگی که بر اساس عدم پرستی و فنا پرستی و تبایی پرستی پیر اومده بوده رو به جاودانگی کرده، لذا مجبور پوک بشه. برای همین قیامت در قرآن باز مفهوم دیگرش اینه که رویارویی با خداست، واقعی لقاء الله است، واقعی ظهور جمال وحدانی پروردگار، واقعی حشر کل بشریت محشور میشن و در حضور خدا قرار میگیرن. انسان عدم پرست وقتی عدم رو برای خودش تبدیل برای خودش تبدیل به وجود کذایی کرده بود، حالا که رو به وجود حقیقی هست، وجود کذایی خودش رو نابود شده میبینه. احساس پوچی و احساس نابودی میکنه. ببین انسان واجب سالار و کافر وقتی رو به خدا میکنه که خدا به عنوان منشأ وجود و علت وجود و معنای جاودانگی، در حضور جاودانگی و وجود احساس نابودی بهش دست میده. خب اگر این دوران پوچی و مرگ و تباهی نیستیه، برای اینکه کل عالم هستی و در لحظش بشریت جبران رو به خدا شده، ما میدونم بی خدا هستیم. برای همین در همین دوران فقط میشه به خدا دیدار کرد. برای همین ابن عربی بزرگترین عارف فیلسوف مآب جهان اسلام میفرماد که آن مسلمانی که تلاش نکنه و امیدوار به دیدار خدا در همین دنیا نشه، او مسلمان محمدی نیست. و او عیسوی یهود و نصارا این هاست. مسلمان محمدی در همین دنیا بایستی تلاش کنه و امیدوار به دیدار خدا باشه. ایشون البته موضوع توجیه نداده. لفظ قیامت رو متاسفانه هیچ کنه از ورقهای ما هم تا اونجا که من خبر دارم واقعا توجیه ندادند. نشانه های قیامت رو، معنای واقعی قیامت رو، نه معنای اسطوره‌ای یا متافیزیکی. قیامت، تعین قیامت در قرآن مترادف با معنای واقع است. تمام اسرار متافیزیکی در فیزیک تعین پیدا میکنه، داره قید داره آشکار میشه. خب جهنم و بهشت هم دو سیمای کلی از غیبند. در قرآن آمده که بهشت جهنم آشکار شد و بهشت هم بسیار نزدیک شد. ببین اینا دو صورت کلی از غیبند. یعنی عالم غیب، پدیدهای غیبی در قرآن قیامت آشکار میشن. غیب الغیوب و ذات غیب که بود؟ خدا بود. و او نهایتا آشکار میشه. پس یک انسان مسلمان در عصر قیامت بایستی با خدا خودش دیدار کنه. خدا پرده رو داره میزنه کنار به تدریج و آماده است تا با بندگان و مخلصان خودش دیدار کنه. در پایان قیامت همه جبران دیدار خواهند کرد. در آن روز کافران میگویند ای کاش ما خلق نشده بودیم و ما خاک میبودیم. از فرط این هم ستمی کردن و معصیتی که به خدا کردند و انکار کردن وجود پروردگار را، در آن روز وقتی حقیق است رو دیدن جمال وحدانی و یا پروردگار آشکار شد، میگن ای کاش ما خلق نشده بودیم از فرط زش و شرم. و لذا قرآن میفرماید که اونها خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون خواهند کرد. میگن دوزخ آتش برای ما بهتر، یعنی دوزخ رو حق خودشون میابند. طور کلی گفته شد که قیامت یا آخر زمان قلم روی آشکار شدن نهان انسان و نهان جهان تا رسیدن به اون ذات یگانه ی عالم هستی و وجود مطلق و هستی که نفسه جهان که خود وجود و ذات مقدس پروردگاره. چرا برای که در قرآن ما داریم که خداوند عالم و آدمیان را از نفس واحده آفرید. این واحده و این وحدت و این یگانگی و اون احدیت خود پروردگار است. برای که جهان را از نزد خود آفرید. در این قلمرو اون بخشی که مربوط به بشریت و تاریخ بشریت میشه، ما نشون دادیم که کل تجربه کافرانه بشر در قلمرو به زندگی غریزی و جانوری و خانوادگی و اجتماعی و علمی و فنی و سیاسی و همه رقم، قلمرو به تجربه عدمیت، تباهی، جهل، جنون و به یک کلام تجربه نابودی بود. از یک لحاظ میشه گفت تنها خدمتی که کل علوم و فنون بشری در طی این 2000 سال اخیر که از یونان آمده، تنها خدمتی که به بشریت کرده بالقوه، نه آگاهانه هم، اینه که بشر رو به تجربه نابودی رسونده تا بشر پوچی و نیستی خودش رو باور کنه، تا جدن بیریا و تعارف طالب وجود و جاودانگی بشه. در واقع میشه گفت بالقوه زمینه توبه نسو و خالصانه برای بشر فراهم شده و هرگز بشر همچون امروزه اینقدر بالقوه برای چنین توبه آماده نیست برای روی کرده به خدا. این تنها خدمت بالقوهی بوده که علوم و فنون مادی بشر به بشر و به دین و به معارف حریفی کرده، حتی علی‌رغم خودش. در این قلمرو یک جنبه مادی وجود داره، یک جنبه معنوی. در جنبه مادی در واقع میشه گفت به واسطه دانش و تکنولوژی بشر تونست جهان رو تجزیه و تحلیل کنه، خرد کنه، تخریب و تباه کنه، تا به قلب ذره‌ای جهان و اتم، الکترون و نهایتاً به ضد ماده برسه. ما میدونیم که امروزه در فیزیک ذره‌ای آخرین ذره‌ای که در اتم کشف شده، بعد از الکترون و نوترون و ذرات تشکیل دهنده پروتون رو یافتن که ذراتی است که اسمش واقعا میتونن بذارن ضد ماده، که به این ذرات میگن ذرات قهقرایی که دچار زمان قهقرایی و واپسگرا هستند. خود همین زمان قهقرایی که بزرگترین معما و جادوی فیزیک نظری مدرن شده، تصدیق کلام خود ماست. زمان قهقرایی یعنی زمان بازگشتی، زمان دیگه به پیش نمیره، شروع کرده به سرته کردن و به مبدا خود داره برمیگرده. پس این زمان در ذات ماده هم تحت فرمان انا لله و انا الیه راجعونه. پس کل کائنات داره به سوی خدا برمیگرده، از اعماق ذرات تا کرات. پس قیامت آخر زمان یه واقعی است در قلب عالم هستی، در قلب کائنات. منتها بشر رو مخاطب قرار داده، برای اینکه بشر خلیفه خداست، دارای روح خداست، دارای شعور و ادراک است. یعنی هدف قیامت انسانه. برای همین میگه خداوند میگه تمام عالم رو آفریدم و مسخر وجود انسان کردم. باز میشه گفت همه اینا برای انسان. در جنبه مادی گفتیم قلم روی تجزیه و تباهسازی طبیعت بوده، بشر انجام داده واسطه دانش و فن خودش، تا نهایتا رسیده به ذره ضد ماده، یعنی به عدم رسیده. کل دانش اروپایی میخواست ثابت کنه که آقا جان عدم وجود نداشته، تا دنیا بوده بوده، خدایی نبوده، خدا انسان را از عدم نیافرید. پس علی‌رغم ادعای خودش خودش رو باطل کرد. یعنی خود این آگاهی دانش و دانشمندان باطل شد علی‌رغم. یعنی آنچه که اینا در این قلم روی همین دانشی که از ادعای خودشون رسیدن، خودشون رو و ادعاها و نظریات خودشون رو باطل کرد و حق رو ثابت کرد که خدا وجود داره و جهان هستی مخلوق است و جهان هستی رو خداوند از عدم خلق کرده. در صورت معنای واقعی نیز ما می گفتیم که قیامت قلمرو نیهیلیزمه، پوچ شدن تمام ارزش ها، احساسات، معانی، قراردادها و قانون هاست و هر چیزی داره به سمت اون هستی فی نفسه حرکت میکنه. هر معنای خودش برای خودش در خودش داره پوچ میشه. امروز نگاه کنید، قلمرو هر چیزی برای خودشه، هر چیزی برای خودش، هنر برای هنر، مصرف برای مصرف، آزادی برای آزادی، سکس برای سکس، قدرت برای قدرت، شهوت برای شهوت. و این قلمرو پوچی از یک لحاظ از چشم حق بینی و توحید در واقع میشه گفت اینها قلمروی ظهور تجرید و تفرید معانی و واژه ها و مفاهیمه. یعنی هر معنایی خود یک معنایی مجرد و مستقل شده. ولی در قرآن نیامده که در عرصه قیامت هر کسی، هر چیزی و هر انسانی تک و تنها میشه. یعنی تمام معانی تک و تنها و مجرد میشند و هستی فی نفسه هم در جهان ماده و هم در جهان معانی خودش رو آشکار میکنه. فقط انسان ها نیستن که تک و تنها میشن، مجرد میشن، جبرن. معانی هم همه مجرد میشن، هر چیزی برای خودش، everything for itself، every man for itself. این معنایی در قلمرو قیامت، در هنر مجردات، در فلسفه مجرد، همه چیز مجرد و خود به خودی شده. یعنی خود به خودی هر چیزی داره آشکار میشه. این همون معنایی بوده که فلاسفه غرب به روش های غلطی در جستجوش بودن و هرگز به حریم اون نرسیدن. کل فلسفه در جستجوی هستی فی نفسه بوده، یا ذات یا وجود مطلق. این داره روخ میده. این بحثیست بسیار وسیع، ولی فعلا در این چارچوب ما بیشتر از این نمیتونیم توضیح بدیم. میپردازیم به جواب سوال شما که نشانه های عینی، هستی و جهانی و ملموس قیامت امروزه چی هست؟ من سعی میکنم فقط تیتوار بخونم چون وقت کفاف نمیده. فقط عنوانها رو میخونم. بقیه محبت میکنم تا در موردش. فقط مثال میذارم، مشتی نمونه خردار. ببینید در قرآن از نشانه های قیامت یکیش اینه که تشعشعات مرگبار از آسمان فرو میریزه. مصداق این قضیه پاره شدن لایه اوزون به مفهوم پاره شدن آسمانه. این پاره شدن آسمان در احادیث قدسی در کلام ائمه ما فراوان پیش بینی شده که آسمان پاره خواهد شد. تشعشعات مرگبار فوق جوی بر انسان ها میریزه که دریایی از بیماری ها، عذاب ها و رنج ها و پوچی ها و جنون ها را آشکار میکنه. سوای انواع و اقسام سرطان ها و عقیم شدگی ها، عقیم شدگی های روانی، جنسی، فکری و پوچی ها. باز در قرآن داریم که در آن دوران آب دریاها بالا میان و سرریز میکنن و خشکی ها در بر میگیرن. همین پدیده سونامی که همین اخیرا اخبارش رو شنیدیم که مدت هاست اتفاق افتاده، طوفان های دریایی، زلزله هایی که از اعماق دریا بالا میان، که همین دیشب پریشب در اندونزی، هندوستان، سنگاپور رخ داد. الان چند دهه هست که مرتب این واقعه داره رخ میده، نشانه از قیامته. نشانه دیگرش لرزش مداوم و بلاوقفه زمینه، زلزله. ما الان حداقل تا اونجایی که عمر من کفاف میده 20 ساله ما میبینیم که زمین یک نفس داره میلرزه. فقط زلزله های بالاتر از 3-4 ریشتر رو اعلام میکنن، ما بقیه اعلام نمیشه. خود کشور ما الان 10 سال شبانه روز داره میلرزه، شبی روزی نیست بی زلزله. اینا نشانه های قیامته. در احادیث منصوب به پیامبر اکرم و ائمه داریم که آمده از امام صادق علیه السلام که در اون دوران آسمان جاده میشه. خب هواپیما جاده درست کردن. در اون دوران پرنده های آهنین و آتشخوار پدید میان، هواپیما ها، ماواره ها، سفینه ها. صحبت دجال ها و خر دجال رو صحبت کردیم. خر دجالی که نعرش به آسمان میره و دود از دماغش در میاد، آتش تولید میکنه. قطارها، اتومبیل ها، موشک ها، هواپیما ها، اینها در واقع خرهای دجال هم به یک نمونه. دیگه از نشانه های طبیعی تغییر فصوله که ما چندین دهه شاهدیم. زمستان و بهار و تابستان در هم ریخته ما میبینیم. در احادیث ما پیش بینی شده در زمستان درخت ها شکوفه میکنند، مکرر این واقع در رخ میده. تابستان به ناگاه برف میاد، در هم ریختگی این قوانین طبیعی. زلزله های مداوم که هرگز قطع نمیشه. سیحه های آسمانی در همین زلزله بم نقل کردن که شب قبلش نعره ای از آسمان شنیده شده و صبحش زلزله اومده. از این نعره ها رو خیلی ها میشنون، منتها برخی ها میگن فکر میکنن انفجار بوده، برخی ها فکر میکنن که بمبی توپی بوده، همش هم اینها نبود. طوفان ها و سریع شدن آب دریاها، در حادیث داریم که در آن دوران بارش خون خواهد آمد، از آسمان قورباغه و ماهی و کنه میریزند. چند سال پیش در هندوستان گزارش شد که خون باریده بود و آزمایش کرده بودن، دیده بودن خون انسانه. بارش خون اومده بود در 12 سال پیش. بارش قورباغه و ماهی و کنه بارها گزارش شده از آسمان. یکی از نشانه های دیگرش که امام جعفر صادق بسیار تاکید کردن، خسوف و کسوف های پی در پی در این سالها نگاه کنید، ما مرتب داریم. فقط خسوف و کسوف های کامل رو گرگاه گزارش میکنن، اونا که ناگستر از ساز و اخبارم نمیاد. شهاب سنگ ها آتش باریدن از آسمان مرتبا داره رخ میده. نجم فروغ میاد، این ستاره های دنباله دار مثل حالی و دیگر که میاد مرتبا در اطراف جو زمین هست، اینها پیشگویی شده و داره اتفاق میفته. فروکش کردن گرمای خورشید و به سوی تاریکی رفتن اخیرا کاملا واضح شده که خورشید داره به سمت کم رنگ شدن، سرد شدن و کم نور شدن داره میره و در نقطه مقابل ماه داره براق‌تر و منورتر میشه تا حدی که حتی چشم میزنه نور ماه. ماه در فرهنگ تشیع مسئله امامت و ولایت، اینا نقطه هایی هست که فقط میشه عنوانهاشو خوند و رفت شد. مباحث بسیار مفصل. این نمونه از نشانه هایی که از بطن طبیعت داره رخ میده. ولی برای آنچه که برای ما مهمه، نشانه های بشری، فرهنگی، اخلاقی، مدنی، علمی، سنتی بسیار مهمتره برای ما. چند نمونه هم پیشگویی هایی که از در قرآن و سخنان ائمه ما آمده رو فقط با تیتروار میخونم براتون. علی علیه السلام در نهج البلاغه خطبه‌ای داره که میفرما در آن روز، یعنی آخر زمان، معابد و مساجد تبدیل به کاخ ها میشن، زر و زیور و طلا و نقره و زمرد در اونجا آویزون میشه و در چنان معابد و مساجدی جز منافقان رفت آمد نمی کنند. میفرمان در آن دوران حکومت به دست فاسدترین انسان ها میفته و به خصوص به دست جوانان بازیگر و بزهکار میفته حکومت ها. در آن دوران میفرماد که صداقت رو حماقت میدونند و پلیدی رو عقل و زیرکی میخوانند. در آن دوران زنان مثل مردان و مردوار میشن و مردان همه زن صفت میشن. در آن دوران زنان بر مردان حکومت میرانند و مردان تماما بی‌غیرت میشن و خود به عمد همسران خود را به رسوایی و فحشا میکشانند. حضرت میفرماید که در آن دوران مؤمنین واقعی انگشت شمارند و اکثرا در تقیه زندگی میکنند و برای اینکه دین خودشون را حفظ کنند مجبورند که از شهرها بیرون برند و در کوهساران و در استفاهات پناه بگیرند. میفرما که در اون دوران رزق حلال کیمیاست و مؤمنان مجبور میشن شکم خودشون رو با ذکر الهی سیر کنند. این نان حلال پیدا نمیشه، همه چیز دوزخیست و سقره، آتش راست، جنون آوره. تقضیه های امروز مگه اینطور نیست؟ در قرآن اومده که دوزخ آشکار میشه و خوراک اهل دوزخ سقره، هرچی میمیشن تشنه سر، هرچی میخورن قحطی زده سر میشن. از نشانه دیگه که در قرآن آمده، اهالی دوزخ از فرط زجر و پوچی و دردهای بیدرمان نهایتاً به میوه درخت زقوم پناه میبرند تا شاید تسکین پیدا کنند. ما امروز میفهمیم که این درخت زقوم در واقع اسوه مثالی و سمبولیک که انواع اقسام مسکنها و مخدرها و روانگردانها هستش که همه نهایتاً به اونجا میرسن، مدعی تسکین پیدا میکنند. قرآن میفرماد که بعد دوباره در دو دستشاشون هزار برابر شدیدتر میشه و رسوا میکنه. سلطه جهانی انواع اقسام، کسی نیست که مسکن مصرف نکنه امروز، یا دارویی قانونی یا مخدری و قاچاقی، فرق نمیکنه. اینا رفتن پیش بینی شده، الان داره رخ میده. علی علیه السلام فرماد در اون دوران علمای حقیقی و واقعی محضورند و ابله خوانده میشند و تبهکاران و شیادان و دروغ پردازان را عالم میخونند. تحقق پیدا کرد. امام علی فرماد که در آن دوران مال و پول امامه، اکثریت مردم کافر هست. در آن دوران امام مؤمنان منم و امام کافران پول و مال است. رخ داده در قرآن آمده است که در آن روز هیچ کسی را آدرسی نیست، هیچ کسی هیچ کس را نمی‌شناسه، هیچ کسی نمیتوانه به کسی یاری بده. والدین فرزندان اصلا بیزار و بیگانه هستند. اینها رخ داده. فروپاشی خانواده ها، این ها بخشی از جنبه های فرهنگی و بشری قیامت و آخر زمان هستش که اکثر شما میبینیم شروع شده و همینطور داره فزاینده به جلو میره. جنبه های دیگر دجال و دجال ها هستند که پیش بینی شده. دجال ها موجودات و آدم هایی هستند که مردمان را سحر و افسون و مدهوش و دیوانه می کنند و ابتدایی ترین خط عقل و هوشیاری را از اینها می گیرند. ما می دونیم اللحاظ روانشناسی امروزه رو عصر از خود بیگانگی انسان ها می نامند. از خود بیگانگی مهمترین سوژه روانشناسی و جامعه شناسی. بله این دجال ها و دجالیت انسان ها را از خود بیگانه کرده و انسان خدا رو که هیچی بلکه خودش رو فراموش کرده که اصلا هست و اصولا زنده است. این عناصر افسون کننده دجالیت چیه؟ تلویزیون خودش بزرگترین افسونگر و خواب آوره، از هروئین هم بدتره. کامپیوتر، بازی های کامپیوتری، پروفک و کوکاکولا شما بگیر، موسیقی الکترونیک، تمام مخدرها، روانگردانها، تقریبا تمام کالاهای امروزه خود مخدر و در واقع افسون کننده و دیوار کننده هستن. ما نگاه کنیم مثلا چین کمونیست، شما نگاه کنید 30 سال این مقام فقید یک ملت رو از قهقرهای تبوهی و رسوبیگری و اعتیاد بیرون کشید و حیثیت و هویت داد بهش. بعد از مرگ مقام ما دیدیم که با موسیقی الکترونیک و با 2 تا کنسرت امثال مایکل جکسون و چند تا بوت کوکاکولای مجانی کل یک ملت به پا خواسته و زنده شده و سربلند 1 میلیاردی چین 2 مرتبه خوابش بود بواسطه کوکاکولا و همین سادگی است. دجال های بشری شو بده بازان را نگاه کنید شما امروز. شفا بخش های قلابی و شارلاتان از طریق هیپنوتیزم، جلوه های سینمایی و خود هنرپیشه ها، قهرمانان ورزشی، این خوانندگان، همه اینها دجال ها و دجالک ها هستند. همچنین این عارف نمایان قلابی در سراسر جهان که کوسه انالحق میزنند و جیب و جان و عقل مردم رو غارت میکنند. اینها هم نمونه های دیگری از آخر زمانی که پیش بینی شده در احادیث اسلامی. گفته شده که در اون دوران باطن ها آشکار میشه، در قرآن اومده. نفس خود به خودی بشر کافر دیوانه است، شهوت پرست، بازیگره و این بازی ها و جنونش غایت نداره. کفر آشکار میشه، خدا را علنا منکر میشن. بله علنا همه خدا رو منکر هم دیگه. حتی فلاسفه قرون اخیر علنا خدا رو منکر شدن، گفتن خدا خیالی بیش نیست، بیهود است. شهوات افسار گسیخته، پورنوگرافیزم مرز، همجنسگرایی، نسبیگری مفتخرانه در احادیثی از پیامبر و امام علی علیه السلام داریم که در اون دوران نسبیگری، همجنسگرایی افتخار میشه، واقعا افتخار شده. هویت‌های حیوانی یه بشر آشکار میشه، صفت‌های سگی و خری و خوکی و گاوی. نگاه کنید مثل گاو بشر داره شبانه روز میخوره و سیری نداره. سگبازی نگاه کنید در زندگی های شهری و مدرن، همه در واقع سگ پرستن، دارن سگ رو میپرستن، بدون سگ نمیتونن زندگی کنن. حتی خودم به چشم خودم دیدم در اروپا و امریکا نهضت سگ پرستی را افتاده بود. گروه گروه میمدن قلاده به گردن خودشون مینداختن و واق واق میکردن علنا. و من اول فکر میکردم نمایش، و دیدم نه اینا اصلا یک مذهبی هم برای خودشون. اینها فقط تیتوار میگیم و میگذاریم ازش. طبع نباتی بشر داره آشکار میشه، گیاه پرستی، گل پرستی، انسان خودش فراموش کرده. گیاهخواری خودش این مذهب گیاهی و نباتی بشر. در واقع مقام جمادی بشر هم کاملا واضحه. ما گروه های بشری میبینیم، یه دهی اصلا نگاه کن سگن، یه دهی خرن، یه دهی گیاهن، یه دهی حتی سنگن. به قول قرآن میگه برخی حتی سنگن بدترن. اینها داره تعین پیدا میکنه، به فعل داره در میاد. از جمله پیشگویی هایی که در آخر زمان شده خودکشی هاست، فرد فرد، گروه گروه. ما میدانیم این رو، 1000 این اخبار ها حتی اعلام نمیشه. خودکشی ها، فرزندان کمترین حرمتی به والدین نمیگذارن، پدر مادرشون رو میکشن، پدر مادر فرزندانشون رو میفروشن و تجارت میکنن. شاهدیم دیگه، اینها نشانه هایی هستش که قبلا پیشگویی و پیشبینی شده داره اتفاق میفته. دیگر مسئله که در قرآن اومده قیامت دوران حشر تجمع. ما میدونیم اصل جدید اصل گروه ها، گروه های منسجم و کلیشه‌ای، طبقات مال قرون جدید، احزاب، کلوپ ها، جمعیت های هنری، اقتصادی، مافیایی، نظامی، اتحادیه های جهانی، سازمان ملل، اوپک، انرژی اتمی، دادگاه بین المللی، کمیسیون سجانامه، اتحادیه عرب، اتحادیه آسیایی، اتحادیه آفریقایی، شرکت های چند ملیتی، مافیاهای مواد مخدر، اینا هشت. و بعد نشر در هشت داریم باز در قرآن آمده. اینا اتحادیه هاست، هشره، ولی بقولی جمع تنهایان، ظاهرن جمعن ولی هر کس قرده در تنهایی خودشه و از تنهایی خودش رهایی نداره. همه به جمع پناه میبرند ولی هیچ جمعی نمیتونه هیچ فردی رو کمک کنه، یاری بده. هشت در نشت و نشت در هشت، جمع تنهایی. اینها هم نشانهای دیگری از مسئله است. دجال و دجالیت یکی از مهمترین بحث از عرصه آخر زمانه. اگر برخی از متفکران و علما و زعما و دولت مردان و واعظان دینی که واقعا دلشون برای مردم میسوزه و در حیرتن که چرا مردم اینجونه دیوونه و مسخره شدن، اصلا به خود مسخرگی و خود براندازی رسیدن، نباید تعجب کنن. این آقایان، این بزرگواران کافیه یه ساعت بشینن جلوی ماهواره، یه نیم ساعت فیلمای کامپیوتری بازی کنن، چند روز پشترم به جای آب کوکاکولا بنوشن، چند روز پشترم چند تا از این قرصای روانگردان رو مصرف کنن، و بعد میبینن که اونا مثل مردم شدن، اون وقت میتونن مردم رو احساس کنن که آقا غذاهای دوزخی به قول پیامبر اسلام که نفت اساسی ترین غذای اهل دوزخ خواهد شد، نفت ما میبینیم بدون نفت این تمدن نابوده، هیچ چیزم جای نفت نمیتونه بکنه. 120,000 کالا داره تولید میکنه نفت، حتی بخشی از مواد غذاییمون تقریبا، چون توی اکثر مواد غذایی ما هم یک ماده پتروشیمی حضور داره. اینا آتیشه، کسی نمیتونه آتیش جهنم و غذاهای جهنمی رو بخوره ولی عقل داشته باشه، شعور و وجدان و احساس و شرف و غیرت داشته باشه. نه، آتیش دوزخ عقل و شعور و فطرت رو تباه و نابود میکنه. گفتیم یه بار دیگه این رو سعی میکنیم واضح تر توضیح بدیم. قرآن کریم میفرماد که حتی علوم دنیوی و علم درباره همین دنیای ناپایدار و بازیچه و بازیگر و فریبنده، علوم همین دنیا هم در نزد مؤمنانه، یعنی خود کافران دنیا رو میپرستن ولی درباره همین دنیایی که میپرستن علمی ندارن. این واقعیته. ببین، بانیان همین دانش اروپایی، دانش که امروزه به واژگون سالاری و پوچی رسیده، کیا بودن؟ نیوتن. زندگی نیوتن نشون میده که ایشون چه مرد مؤمن و خدا ترس و پاک و تقوایی بوده. هم کلیسای دورانش اون رو دیوانه و کافر اعلام کرد، هم دانشگاه آکسفورد ایشون رو اصلا بیمار روانی معرفی کرد و مسعود عالم شد. سالها در تنهایی مشغول عبادت و تفکر درباره حضرت مسیح بود که بناگاه نظریه نور و جاذبه رو ایشون کشف کرد. بوعلی سینا مثلا، ما میدونیم خود بوعلی گفته که نماز و ذکرهای شبانه من دانشگاه من بوده، خدا خدا در حقیقت استاد من بوده. ببین، پس همین علوم دنیوی را هم مؤمنان یافتند نه کافران. این واضحه. همین دوتا نمونه شرقی و غربی، بقیه از همین دسته. شیخ بهایی، رازی، خواجه نصیر طوسی به عنوان نابغه چند بودی. ولی اینا علوم حقیقی و اخروی و پایدار رو نیافتن، ولی همین علوم دنیایی رو هم کسانی یافتن که حداقل ایمان و خداترسی و خداپذیری داشتن. این رو یادمون نره. ولی این علوم هر چیزی لوتر میاد خاصیتش رو از دست میده و امروزه این علوم آثار معکوس داره. اگه تا چند دهه پیش خیرهایی داشت، شرهایی هم داشت، الان دیگه خیرش داره صفر میشه و فقط تماما شره. از جمله دانش پزشکی حتی تسکین هم نمیده. حتی تسکین هم دیگه نمیده. برای همین مردمان فیلم مثل یاد گرفتن به تدریج آموختن که وقت مریض شدن بلافاصله خودشون به افیون رجوع کنند، دیدن افیون خطرش کمتره. بله، از پزشکی فرار میکنن، به تجربه دیدن که در اونجا جهنمشونه. یه بیماری میره اونجا، 100 تا بیماری از توش در میاد. یه بیماری سطحی میره تبدیل به یه بیماری لاعلاج میشه. یه سرماخوردگی میره تبدیل به تومار مغزی میشه. یه حساسیت میره اونجا تبدیل به ایدز میشه و الی آخر. من فکر کنم بیشتر از این دیگه فرصت توضیح نیست. پس این واضحه که قیامت قلمرو جبری یه روی کرده به خدا و بازگشت به خداست و لذا زمان گفتیم این زمان دوری از خدا، زمان اون خلقت قدیم خب به کمال رسید، در دوری از خدا به کمال رسید و هر معنای تبدیل به یک ماده و یک موجود مادی و عینی و فیزیکی شد. هر راز و معنا و علم متافیزیکی و مطلقی تبدیل به یک معنای نسبی و یک موجود مادی میرا شد. خب حالا بازگشت رو شده رو به خدا، بنابراین زمان آخرش شروع شده، یعنی شماره معکوس پایان زمان شروع شده. انسان هرچی به خدا نزدیکتر میشه این زمان به سمت صفر میره. این صفر در واقع همون جاودانگی است. برای انسان کافر این صفر نابودی است، برای مؤمن جاودانگی و رستگاری روح، اتصال به حق. من فکر کنم این معنا بیشتر از این قابل توضیح نیست. و اما سوال دیگر جناب عالی که چه باید کرد؟ حالا این چه باید کرد در واقع مخاطب این سوال مؤمنان هستن، به خصوص مسلمانان. اگر دین اسلام دین آخر زمانه و محمد پیامبر آخر زمانه و قرآن کتاب قیامت و شرح آخر زمانه، پس مخاطب اصلی این واقعه و این مسائل مسلمانان هستند. درست به همین دلیلی که ما به نیا کنیم مخصوصا در دهه‌های اخیر کشورهای اسلامی و ملل اسلامی کانون اشد بلایای زمینی و آسمانی بودند. هم بلایای زمینی هم آسمانی، زلزله، طوفان، جنگ‌های ملی، ایدئولوژیکی، خونریزی‌ها، برادرکشی‌ها. همین حوادث جدید رو شما نگاه کنید ببینید. اصلا تمام کشورهای اسلامی به خصوص خاورمیانه الان 10 سال داره می‌لرزه. جا دیگه نه اینکه اینطور نباشه. خب این چرا اینطوره؟ نظر می‌رسه که کشورهای اسلامی انگار کانون عذاب الهی شدن. این دو تا معنا داره. یک اینکه اینها مسلط کمال رحمت الهی و نعمات خدا هستند که دین محمد، پس مسئول ترند. به میزان شرک و نفاق‌هایی که در دین کردن این همه عذاب میکشند. خداوند در قرآن میفرماد، میگه اونهایی که کفرشون آشکار کردن، خدا و دین رو گذاشتن کنار، خداوند در آستانشون انداخته سرشون، میگه برید در حیات جانوری خودشون غرق بشید، بعد از مرگ حسابتون میرسن. و همین کافران هر وقت تو بکنن خدا مثل آب خوردن تمام گناهانشون میبخشه. همین کافرانی که علنا کافر شدن، ولی خداوند میگه شرک و نفاق نمیبخشه، فقط عذاب میکنه. شدیدترین شرک و نفاق از جهان اسلام برمیخیزه، برای اینکه عالی ترین و توحیدی ترین دین خدا و کمال رحمت و نعمت خدا دین اسلام بوده. این هم از رحمات و نعمات برخوردار بودن و به میزانی که شرک و نفاق و مکر کردن با دین خدا و معصیت کردن بر پیامبر و ائمه، این همه عذاب میشه. این جنبه منفیه. جنبه مثبتش اینه، اگر ما معتقدیم که اون ناجی، اون امام آخر زمان از میان مسلمانانه، از مؤمنانه، از شیعیانه، پس مخاطب این همه نشانه های آخر زمانی و قیامت هم مسلمان ها را گرفتن تا بیدار بشن، هرچه زودتر فکری به حال خودشون بکنن. در واقع بلایا انسان رو بیدار میکنه، وجدان انسان رو بیدار میکنه. این جنبه مثبت شدید آنی چه گفت. خب چه باید کرد؟ ببینید این ایدئولوژی های دو قرن اخیر، انواع سوسیالیسم ها، نهضت های آزادی بخش، رهایی بخش، نهضت های ضد استعماری، استقلال طلبی، نهضت های عدالت طلبانه، مبارزه با استثمار، تحت عنوان هر ایدئولوژی و مکتبی در از این دو قرن تجربه خودش رو پس داد و دید که این راه علاج نیست. پایان قرن بیستم پایان این تجربه تلخ و در این حال با ارزش و عبرت آموز. فیلم مثلا دو تا مثال کوچک میزنیم. شما نگاه کنید، همین ماهو رو ما مثال زدیم، انقلاب چین رو. آمریکایی با یک کوکاکولا تمام زحمات 50 ساله ماهو و این ملت رو برباد دادند. با یک کوکاکولا 5 سال دیگه با یک مایکل جکسونشون ماهو رو دفن کردند. فرهنگ ماهو پلپوت در کامبوج سعی کرد که درک کرده بود که رهایی ملتش، یعنی رهایی از یوغ هر آنچه که اروپایی است و غربی است، و او درک کرده بود که اصلش هم جاذبه دیوانه کننده تکنولوژی و فراورده های صنعتی اروپا است. او تصمیم گرفت که ملتش رو تماما کشاورزی کنه، بومی کنه، از این طریق به استقلال برسه. و دیدیم که چه جنایتی پدید آمد. 2-3 میلیون آدم مردند و کشته شدند و این قضیه هم با یک فاجعه و یک تراژدی عبرت انگیز ختم شد. مشابه دیگرش حالا پولپوت ظاهرا سوسیالیست بود و کمونیست بود، هرچند که گفته میشه پولپوت نژادن ایرانی و یه شیعه بوده که آبا اجدادش چند قرن پیش مهاجرت کردند و به کامبوج رفته بودند. تجربه طالبان، ملا محمد عمر و بن لادن در افغانستان، خب این برای ما مفهوم تره. اونها به طور مکانیکی و فیزیکی با در برداشت سطحی که از این واقع داشتن خواستن که با غرب بجنگن، ولی با خودشون به تضاد افتادن. آمریکا مگه حمله نمی‌کرد خودشون در خودشون نابود می‌شدن بدون تلاش. برای این روش غلط بود. ببینید ما باید بفهمیم امروزه اگر ما آخرالزمان رو درک نکنیم چیست، قیامت رو درک نکنیم چیست، هیچ چیزی نه درک میشه نه راهی ازش داره. هیچ چیزی. ما به عنوان مسلمان این رو بایستی قبول کن. کتاب قرآن کتاب قیامته، دین اسلام دین آخرالزمانه. محکمات قرآن تمام مربوط به معضلات آخرالزمان و قیامت میشن. این اگر در قرآن و در اسلام درک نشه، ما بقیه پوسته های دینه و از بین میره و چیزی به اسم مسلمانی برای ما باقی نمیمونه. این بسیار جای تعجبه و تأسفه که علمای اسلامی، حکیمان اسلامی در قرون اخیر در همین قرن جدید ما هرگز نشنیدیم کسی از این موضوع صحبت بکنه، یا اگر هم صحبت شده صداش به گوش کسی نرسیده. بوده 30 سال پیش ما در ولایتمون سنگسر یه مشتهد اعلم و منحصر به فردی داشتیم. اون موقع من شخصا بچه بودم. این مجتهد بزرگوار که فوت کردند آیت الله زیارتی نام داشت. ما موقع بچه بودیم میشنیدیم که مردم میگن که این آیت الله مرحوم میگفتش که این آنتن رادیو تلویزیون که بالای پشتمون هاست به این آنتن ها میگفتی عدم شیطان و همه مسخرش میگردن، میگفتن پیرمرد دیوونه شده، آدم متحجر، یه مسخرش میگرد. حالا به سر مردم میشه که واقعا همینطور بوده. در این مرد بزرگ چه حکیم بزرگی بود. ایشون هرگز این فتواهاشو به مردم القا نکرد. انگشت شماری پیرو داشت که پروانشان اکثرا سطحی بودن، تا حدودی برخاستن میکردن این عدم شیطان رو از خانهشون بیرون کنند. این عدم شیطان ما میدونیم چشم شیطانه. تلویزیون ماهواره چشم شیطان. کسی نمیتونه اینا رو تو خانه داشته باشه و از تربیت و عزت و مسلمانی و شرافت و عقل دم بزنه. امکان نداره. متاسفانه از این نوع مشتهدین امروز در جهان اسلام انگار تخمشون بر افتاده نیستن. ما صدایی نمیشنویم، اگر هم هستن حرف نمیزنند یا خفه شده صداشون. این چیزیه که باید تکلیفش روشن کرد. واضحه که زور نمیشه. ببین سخنی از پیامبر اکرم از ائمه داریم، هزاران بار نقل شده، شیعه و سنی قبول دارن. میگن آیت الکرسی جگر قرآن. آیت الکرسی چایی؟ همون آیهی که سخن از لا اکراه فی الدین میزنه. لا اکراه فی الدین. خداوند در اینجا میگه که من میخواهم حق و باطل، درست نادرست رو برای شما تشخیص کنم. آن میدونی چیه؟ لا اکراه فی الدین. این در دین، این دین با زور نمیشه، با اکراه نمیشه. افغانستان ثابت کرد، بسیاری از سیاست های انقلاب ما ثابت کرد که با اکراه نمیشه. تبدیل به فاجعه ای هم در فاجعه دیگر تا سر حد تراژدی غیر قابل جبران و هلاکتبار میشه برای یک ملت یا یک حکومتی. پس اینها زورکی نیست. خب چه باید کرد؟ طبیعیه مجتهدین و علما و عرفای اسلامی بایستی به مردم قیامت شناسی و آخرالزمان شناسی بدن. اسلام شناسی همینه. اسلام شناسی برای یک شیعه همینه. قیامت شناسی، آخرالزمان شناسی که نهایتا میرسه به دجال شناسی و شناخت دجال ها و مسئولیت از آنها و امام شناسی، ناجی شناسی. همه در جستجوی ناجی هم. به میزانی که تمدن و این دانش تکنولوژی رسوا میشه، مردمان بیشتر میفهمند که واقعا یک ناجی باستی بیاد نجات بده. در بطن این شبکه و این مدنیت جز تباهی و نابودی هیچ چیز دیگری نیست. کسی از بیرون از شبکه، از این نظام جهانی بایستی بیاد و نجات بده بشریت رو. در این مسئله هیچ شکی نیست. پس قیامت شناسی و آخرالزمان شناسی تنها وظیفه مؤمن و مجتهد و عالم و عارف اسلامی است تا حداقل مؤمنان را هشدار بده و اینها خودشون رو از این دوزخ بکشن بیرون، حداقل نشانه ها و حجت ها و عبرت هایی بر حق باشن برای سایر مردم ها که آقا میشه در جهنم نبود، میشه نابود نشد، میشه دیوانه نشد، نورهای امام باشن بر روی زمین تا امامشون آشکار بشه، نورهای امید مردمان باشن بر روی زمین. این کمترین کاریه که میشه کرد. از یه لحاظ قلمروی قیامت قلمروی آزادی مطلق اراده است. لیبرالیزم باطل بودنش، شیطانی بودنش واضحه. آزادی، ببین همه آزادی. میگن آقا جون ما رو بگی ولی ما میخوام آزاد باشیم. این آزادی همون آزادی برون افکنی نفسه. این واقع شده برای بشر. تمام بشر لیبراله الان. حالا اگه سخن گوش غربی هستن ما بایستی حق این ابطال رو درک کنیم. نفس بشر در شرایط جهانی و متافیزیکی قرار گرفته. میخواد خودش رو آشکار کنه. تمام طبقات ظلمانی نفس بایستی به فعل در بیاد، داره در میاد. بله مؤمن ازش نور متجلی میشه، عزت و شرف متجلی میشه، روح متجلی میشه. و کافر ازش آتش و جهل و جنون و خیانت متجلی میشه. این واقعی است که رخ داده، کسی نمیتونه جلوش رو بگیره. در این هم شکی نیست. خب بنابراین در پاسخ به چه باید کرد، به نظر میرسه که این سوال بهتره که تبدیل بشه به این مثلا که چه نباید کرد. چون انسان حریص و دیوانه شده وقتی حتی پیش پزشک میره نمیگه آقا دکتر من چیکار نکنم، میگه همین کاری که دارم میکنم رو بکنم، حالا شما یه کارم بگو من بکنم که اون کاری که دارم میکنم بهم بیشتر خوش بگذره، کمتر زرد بکشم. پس واقعا باز گفت چه کارهایی نبایستی کرد، از چه کارهایی باید دست کشید. این مسئله چه نباید کرد. ببینید حضرت علی میفرماد که دوزخ همون بی‌معرفتی است. پس اولین کاری که یک مؤمن اهل معرفت باید بکنه اینه که بایستی واقعا این حقایق رو عمیق‌تر درک کنه، مطالعه کنه، فکر کنه و تصدیق کنه. خود تصدیق این واقعیت و انکار نکردن این حقایق سرآغاز نجاته. سرآغاز نجات از هلاکت و نابودی حتمی. پس معرفت به خودی خود کافی است. مکتب علی، عرفان علی، مکتب اصالت معرفت، برعکس بسیاری از عرفا که بانی اصالت وجود بودند، عرفان علوی مکتب اصالت وجود نیست، مکتب اصالت معرفت. آدم هستی از نور معرفت و انسان برای معرفت خلق شده و خداوند نور معرفت. پس معرفت، معرفت نفس و معرفت بر قرآن و حقایق قرآنی در ظرف زمان و زمین، نه در ظرف مثالهای هپروتی یا عصر حجری. دین اسلام دین خرما و مویز نیست. اینو باست بده. پس تصدیق این واقعه شروع و نجاتشه و بعد انسان میفهمه باستی چه نباید کرد. تلاصب از خودش از نابودی برهانه. دقیقا ببینید امام، ناجی، مهدی، مسیح، بودا، هر کس میخواد اسمش باشه، اینها همواره بودن، اینها غایب نیستند، مردمان جاهلند. امامان صدر اسلام به تدریج تنها و تنها تر شدند تا اینکه غیب شدن رفتند. به تدریج تنها و تنها تر شدند تا اینکه غیب شدن، چون امام ما هدایت. وقتی کسی طالب هدایت و نجات نباشه، امامان غیب. پس امام غایب نیست، ما غایبیم، مردمان کورند، چشمشون به واسطه معرفت باز میشه. امام زمان به پیش من، بنده چه بسا ایشون رو به عنوان کافر ممکنه محاکمه کنم و حکم اعدام و مصلوب شدنش رو ممکنه بدم از فرط جهل خودم. امامان، اوصیای امامان و نواب امامان در طول تاریخ کم نبودند. امام همیشه هست، همواره هم یا تبعید بوده یا مصلوب بوده یا مصلوب بوده. مسیح همواره مصلوبه، امام زمان همیشه در قاره، در چاه. این قار و چاه جهل مردمه. پس معرفت نفس، معرفت درباره حقایق قرآنی کمترین، حداقل و واجبترین گامیست که باید کرد. و بعد در این بیداریست که امام میتونه شناخته بشه. هر مؤمن آل محمد یک امام، امام قلمرو زیست و روابط اجتماعی خودشه، یک وصی امام، یکی از یاران امام. این واقعیت، در این نباستی شک. انقراض این تمدن رو حتی بزرگان تمدن معاصر اروپایی مثل اشپنگلر، مثل آرنولد توینبی، مثل نیچه، مثل هوسر، دیگران ثابت کردن. برای همین این اندیشمندان رو امروزه در غرب خفه کردن و حتی اسمشون رو از اذهان پاک کردند. اینها هم تصدیق کردن نشانهای آخرالزمانی رو که آقا زمان این تمدن داره به سر میرسه. این یه واقعیتی است. این واقعیت رو بیاییم بپذیریم. ما به عنوان مسلمان، به عنوان مؤمن شیعی بیشترین مسئولیت و رسالت رو داریم. برای همینه که اگر ما به این رسالت خودمون عمل نکنیم، از طرف پروردگار بیشتر از گبر و یهود و نصارا مورد خشم و غضب و عذاب الهی قرار میگیریم، زیرا مسئول تر هستیم.